منصفی رفتن نشستن تو مجلس خلق. خب تو وضعیت بغرنج بحرانی هر اتفاقی میفته، دعواها بالا میگیره، فضا ناجوره، بالاخره انتخاب. ولی ببینید اصول انتخاب معلومه، یکی داره میگه من از قانون کوتا نمیام، امروز من از قانون کوتا بیام دیگه این قانون هیچ حرمتی براش باقی نمیمونه، من صلاح نمیدونم. دلایلتون هم هر چیزی نظری. تایید زاده بعدها میگه اینجوری نه آقا من میدونم 10 میلیون حرف مثلا جوک میمونه، 10 میلیون رای جابجایی تو نظام ایران. تایید زاده میگه من معاون وزیر کشور بودم، من میدونم این حرف چقدر مسخره است، میدونه خب این حرف. من روحانی میدونم، یه خاطره ای من دسته داشتم میگفتم ناتموم بود، گفتم یکی از اینا دیدم، تا اینجاش گفتم، دیدم به دروغ افتاد، رسما به کذابیگری افتاد و شروع کرد به گفتن این که آره یک کسی رو در فلان شهرستان من میشناسم که این نماینده شورای نگهبان بوده، او به من گفت که ما آرا رو جابجا کردیم. من همونجا چند تا خطای محرز حرفش رو گذاشتم کف دستش، دیدم نه زیر بار نمیره. گفتم بسیار خوب، پس از اینجا برو و دیگه نبینمه تا وقتی با رفیقت با هم بیاید بشه. من دیگه چی بهش بگم؟ گفت باشه. گفتم فردا خوبه بیای؟ گفت نه شهرستانه. گفتم هفته دیگه میاریش؟ گفت بله. گفتم پس دیگه نبینمه تا با این رفیقی که میگی شهادت میده که آرا جا به جا شده بیای. هنوز به ملاقات من نیامده، هنوز به ملاقات من نیامده، چون برام واضح بود به کذابیگری افتاده، فقط برای اینکه بگه من راست میگم داره دروغهای میگه که شاید یه بچه رو بتونه باش گول بزنه ولی منو نه. من نظام انتخابات ایرانو میشناسم، میدونم که همه نماینده های کاندیداها یادداشت میکنن آرا رو در هر صندوقی، صورت جلسه ها توسط همه امضا میشه، برای احتیاط امضای نماینده های کاندیداها رو میگیرن، در حالی که قانونا هم لازم نیست. یه نسخه میره به دست نماینده شورای نگهبان، یه که من بودم یه موقعی، یه نسخه میره به دست عرض کنم که داخل صندوق گذاشته میشه، یه نسخه به دست رئیس صندوق میره و و و. من تا معاون صندوق هم بودم، جاروکش صندوق هم بودم، منشی صندوق هم بودم. من می‌دونم که در نظام انتخاباتی ایران با تمام بدویگریش موسوی راست میگه، اصلا نمیشه یه همچین تقلبی کرد. گاهی به شوخی میگفتم 10 میلیون رای جابجا کردن تو نظام انتخاباتی ایران به مراتب مشکل تره از اینکه شما یه زرافه رو تو روز روشن از باغ وحش بخوای بدزدی. چی؟ کدومو؟ زرافه رو؟ نه خیر، موسوی در آن دوران نخست وزیریش گفته بود، در تایزاده که زندان اخیراً گفته. موسوی دورانی که نخست وزیر بود وقتی همین ایراداتو بهش وارد میکردن که تقلب شده اون زمانا، اومده مصاحبه کرد کلی استدلال که اصلا نظام انتخاباتی ایران اجازه نمیده همچین تقلبای گسترده. نه خودش گفته اون زمان. خب نظام انتخاباتی همون نظام انتخاباته، هنوزم معتمدین محلی هستن، فرهنگی ها هستن، مساجد هستن، مساجدی که خیلی هاشون به احمدی نژاد علاقه ای هم ندارن. آخه این چه حرفی؟ من میشناسم این مسئله. آقای خامنه‌ای وقتی میگه 10 میلیون رای جابجا شدن امر به شوخی نزدیکتره، موسوی هم اینو خوب میفهمه. من همه حرفم اینه، اصلا شما با حرفای منم موافق نباشید، بالاخره یه استدلال اینه، یه استدلال میگه ابطال. یه استدلال اینه، یه استدلال میگه ابطال. خیلی خوب، حالا حرف تو یا حرف من، حتی حرف من یه شهروندم، منم برای خودم حرف دارم. حرف تو یا حرف من، دو راه پیش پاتونه، یا باید بگی حرف قانون، یا باید بگی حرف رهبری که من میگم حرف رهبری دینی. من مشکلم با موسوی اینه که موسوی این چیزها رو بهتر از من میدونه ولی زیر همه چیز زده و این حرف من نیست، حرف خیلی هاست به او. مرندی، شما میدونید مصاحبه مرندی رو حتما خوندید دیگه، میگه موسوی برای من پیام فرستاد، گفت میخوام باید حرف بزنم، باش تماس گرفتم. گفتم بهش میگه موسوی من گفتش که یعنی تو میگی من ضد ولایت فقیه هم؟ مرندی میگه بهش گفتم، مصاحبهاش هست بکنم، پنجره هم چاپ کرده بود. میگه مرندی میگه بهش گفتم که هستی یا نیستی، این رفتار ضد ولایت فقیه‌گری بود، ولی بیا تمومش کن، هر نظری داری بسیار خوب. رهبری گفته تمومش کن بابا، این که رهبری تو خودت میگفتی قبولش دارم. میگه گفتش که مرندی تو وزیر من بودی، تو که منو میشناسی، تو چرا مثلا این حرفا رو میزنی؟ میگه گفتم اتفاقا وزیرت بودم دارم این حرفا رو بهت میزنم. حرف گوش کن، شریعت مداری وزیر دولت خاتمی همین حرفو میزنه، پزشکیان نماینده مجلس همین حرفو میزنه، و من محمد روحانی شخصا تا همین حدو میپذیرم. خب ادعی به خطا افتادن، ادعی به فتنه افتادن، خب افتادن، مگه ما میخوایم بگیم مردم معصومند؟ شما میخوای بگی تو فلان مسئله حق با آقای خامنه ایه، تو فلان مسئله حق با آقای رفسنجانیه مثلا؟ خیلی خب بگو. اگرچه من درباره تک تک این مسائل استدلال دارم، میگم رفسنجانی حق باش نبود، ولی خیلی خب تو میگی هست، باشه، من با تو دعوایی ندارم، تا آخر دنیا خواستی با هم بحث میکنیم، تو دلیل بیار من دلیل میارم، ولی شما زیر همه چی داری میزنی. ما رهبریو گذاشتیم، امام خمینی رهبریو تعریف کرد، امام خمینی نه دین این رهبریو معنا داد بهش، که درست در همین جا ما به کار بگیریم و درست در همین جا شما زیر همه چی زدید. اصل سخن من اینه، شما اصلا با استدلالای من موافق نیستی، باش نباش، من کدوم شما همتون میدونید. من واقعا تا یه جاهایی به موسوی هم فکر میکردم، از یه جایی بعد البته مطمئن شدم که بهش رأی نمیدم، همون چند روز قبل از انتخابات یادتون میاد که مطمئن شدم موسوی رأی نمیدم، ولی هیچ وقت نتونستم خودم رو راضی کنم با احمدنژاد رأی بدم. خیلی خوب، خیلی از شما بهش رأی دادید، نوش جانتون، ناز شستتون، هیچ کدومتون سرزنش نمی کنم، هیچ کدوم رأی دادنهای به آقای موسوی رو هم سرزنش نمی کنم. به قول محمد شریعت مداری وزیر بازرگانی خاتمی، رأی به موسوی رأی به ضد نظام نبود، رأی به خود نظام بود. ولی این چه بساطی بود که ما زیر اساسی ترین آرمانهای امام خمینی زدیم که چه بشود؟ من حرفم با خوندن آنتی برای رو من واقعا یک نوشته آسمانی میدونم برای خودم. انشالله یه روز میمیرم و شما در وصایای من میخونید که این چگونه نازل شد. نه به این زودی ها، بعد از 120 سال. انشالله در وصایای من میخونید که این چگونه نازل شد. واقعا نازل شد. واقعا نازل شد. من به دلایل آسمانی خودم به این نوشته که به نظرم سراسر انصاف، به اعتقاد انصاف، منطق، حالا شما استدلال قبول نداری، خیلی خوب نداری، منم استدلال تو رو قبول ندارم، حال چیکار کنیم؟ بابا ما رهبری درست برای همین نقطه گذاشتیم و شما درست در همین نقطه همه چی رو واژگون کردی. حالا تا نماز جمعه آقای خامنه ای هم هر اتفاقی شد تجمع کردید، غیر قانونی بود، قانونی بود، توهم کردید، توهم نه، هر چه بود، خیلی خوب، بابا اومد جمعه، حرفاشم به صراحت زد، گفت دیگه برید خونه هاتون، من ازتون میخوام که برید خونه هاتون. شما فردای اون روز میای دعوت به تجمع میکنی، اسمش چیه؟ اگر اسمش ضدیت با ولایت فقیه نیست، اسمش چیه؟ اگر اسمش ضدیت با آرمانهای امام خمینی و با اون نظامی که امام خمینی بر ما بنا کرده بود نیست، اسمش چیه؟ من میگم اگر اسمش بغی نیست، پس چیه؟ پس چیه؟ اینقدرم سواد دارم که حرف دهنمو بفهمم و بفهمم چی دارم میگم. حالا شما استدلال منو قبول نداری، میگی این بغی نیست، مثلا لغیه، چه میدونم، باشه، هرچی شما بگید، هرچی من، ولی دعوا درست همین، اصل حرف من اینه که قرار بود چجوری ما تصمیم بگیریم. اینی که میخوام بهتون بگم، حرف اصلیم اینه، این چنین است که انسان ها از فتنه نجات پیدا میکنند و خیلی ها پیدا نمیکنند. این حرف، این خاطره رو هم بگم و برم وارد ماجرای دیگه ای بشم. این خاطره خیلی مهمه به نظرم. راستش اینجا میخوام گله کنم از یکی از رفقا. چندی پیش یک نظرسنجی به دست من رسید که مجموعه انتگریتدی از 3 نظرسنجی غربی ها بود بعد از انتخابات. خب البته اون نظرسنجی بسیار معتبر، یکیش مال همون دانشگاه مریلند حال آمریکا بود، یکیش نظرسنجی بسیار معتبر توسط یک نهاد بسیار معتبر دیگه بود، دومیش مال کی بود؟ مال یکیش که مال اون فری آف ترور بود که قبل از انتخابات شده بود، یکیش مال دانشگاه مریلند بود، بنیاد راکفلر، درست میگم؟ سومیش چی؟ حالا بدش کن به من از بود. سومیش هم یه نهادی به همین اندازه معتبر که من که در شرح حالش تو پروفایلشون نوشته بود که معمولاً پنتاگون و شبکه های مثل فاکس نیوز و اینها نظرسنجیشون رو به این میدن، به این نهاد. خب اینا البته اهداف نظرسنجی آمریکا رو دنبال میکردن، سوالای این 3 نظرسنجی هم عین هم بود، باید هم باشه، برای اینکه برای راستی آزمایی باید سوالای یکسان بپرسن تا ببینن این منحنی ها چی نشون میده. اونها تو اون عدسنجی گفته بودن نه آقا احمدی نژاد عمرن رأی آورده، بر اساس همه نظرسنجی ها عمرن رأی آورده. شما مقاله عالمانه دکتر امید نخشینه رو بخونید در وبلاگش که بارها گفتم، بسیار منطقی این وبلاگ، خیلی خیلی زیبا نوشته. اونجا گفته شما محاسبه ریاضی خیلی خوبی کرده، گفته شما اگر نظرسنجی مؤسسه فریاف ترور رو که 2 هفته قبل از انتخابات رو در نظر بگیری و فرض کنی تمام کسانی که هنوز تصمیم نگرفتن به چه کسی میخوان رأی بدن، همه اونا تصمیم بگیرن به موسوی رأی بدن، که خود دکتر نخشینه دکترای ریاضیه دیگه، خودش میگه فرض کنیم این فرض رویایی برای موسوی رو بکنیم، یعنی به فرض طلایی و رویایی رو براش بکنیم که چنین اتفاقی بیفته، بازم موسوی برنده انتخابات نمیشه بر اساس محاسبات ریاضی. خوب توجه کنید، نظرسنجی های آمریکایی‌ها چه قبل انتخابات، نظر آمریکایی که میگن نظرسنجی های بنیادهای معتبر جهانی، چه قبل انتخابات چه بعد انتخابات، میگه احمدی‌نژاد رأی آورده. ایسپا نظرسنجی منسوب به جناح آقای موسوی 2 روز قبل از انتخابات نظرسنجی میکنه، میگه احمدی نژاد 2 روز قبل انتخابات نظرسنجی کشوری میکنه، میگه احمدی نژاد دست کم 59% رأی داره، دست کم. ایسپا دیگه نظرسنجی مال ایسنای دیگه که نزدیک به اون جناحه، اصلا مال اون جناحه، لااقل در ایام انتخابات موضعش معلوم بود چیه. من یه خاطره ای رو میخواستم اضافه کنم به این نظرسنجی، اگر ترجمه میشد من دوستانم خواسته بودم اینو ترجمه کنن، خب یکمی وسواس به خرج دادن، ترجمه خیلی خوبی هم کرده بودن ولی آخرش هم اوکی نکردن خودشون این ترجمه رو، مونده هنوز رو دست ما. میخواستم این حرفا رو در مقدمه اون نظرسنجی بکنم و برای همه دنیا بفرستم. یه خاطره هم از خودم میخواستم اضافه کنم که حالا برای اولین بار این خاطره رو بهتون میگم، بخندید با مزه است. فردای مناظره موسوی و کروبی، یعنی بعد از اول موسوی و احمدی نژاد بودن اگه یادتون باشه، بعد موسوی با کروبی بود که خیلی به چیز افتاده بود موسوی و خیلی عصبی بود اگه یادتون بیاد. من بعد از مناظره تلفن زدم به یکی از دوستان، واقعا دوستان نزدیکم در ستاد موسوی، خیلی با هم خوشوبش کردیم. بعد بهش گفتم ببین، یادم شبی بود تابستونم بود، من توی تراس نشسته بودم یه یروبی با هم دیگه میخندیدیم و صحبت میکردیم، خاطرات این مناظره ها رو با هم میگفتیم و صفا میکردیم، ولی واقعا مشکلی نیست، ستاد موسوی بوده، خب بوده، دوست ماست، هنوزم هست، چرا نباشه. اونم درست از بعد از نماجمه آقای خامنه ای اعلام تبری کرد، اونجوری که خودش به من گفت. بهش گفتم فلانی من یه حدسی میزنم، میخوام برای اولین بار این حدسمو به تو بگم. گفت خب بفرمایید. گفتم ببین من باورم نمیشه اینه، گفتم موسوی امشب تو مناظره بیش از حد عصبی بود. گفت راست میگی. بعد شواهدی آوردم، گفتم اصلا نمیفهمید چی داره میگه. گفت راست میگی. گفتم میدونی چیه، من باورم نمیشه، این به خاطر این بوده که عکس پرسونلی زنشو احمدی نژاد نشونش داده، بالا بری پایین بیاد من باورم نمیشه که واسه این خیلی عصبانیه. گفت پس فکر میکنی برای چیه؟ گفتم بگم نظرم رو. گفت بگو دیگه. گفتم من معتقد بفرمایید. ببینید چی بیانه جان زاهدی برشی جالی موشه میکنه بس. گفتم که ببین من حدسم اینه، مشکلی پیش اومده اون بیرون؟ آه. گفتم ببین من حدسم اینه. گفت چیه؟ گفتم واقعیت اینه که احمدی نژاد تو نظرسنجی های قبل از مناظره ها خیلی جلو بود، واقعا جلو بود، حتی در ستاد موسوی من از خود این شخص و دیگران شنیده بودن که ما داریم تکلیفمون رو انجام میدیم، ما همین که حرفمون رو بزنیم بره برامون کفایته، ما امیدی به پیروزی نداریم. ولی درست تا قبل از مناظره ها آرای موسوی شروع کرده بود به رشد سعودی. من گفتم من احساسم اینه، اینم شواهدی داشتم براش. درست از شروع مناظره ها آرای احمدی نژاد جهیده و این اینا رو عصبی کرده. گفتم من تشخیصم اینه. آقا زد زیر خنده، قهقه می زد. گفتم چرا میخندی اینقدر؟ هیچی نمیگفت. هی گفتم چرا اینقدر میخندی؟ آخرش گفت اجازه بده من چیزی نگم، فقط یک جمله میگم. گفت چی؟ گفتم چی؟ گفت شما خیلی باهوشی. بعد بذار من دیگه در این باره صحبتی نکنم. گفتم خیلی خوب، حالا هر جور عشقته، ولی این رو داشته باشید این مطلب رو. من به نظرم ماجرا این بوده. بعد شما رو رجوع میدم به خاطرات سعید شریعتی. سعید شریعتی در خاطراتش میگه 3 روز مونده به انتخابات، ما میخواستیم تیتر بزنیم. توجه کنید به این حرف من. میگه میخواستیم تیتر بزنیم که بر اساس نظرسنجی ها موسوی برنده انتخابات است. 3 نفر از جامعه شناسان معروف که رشتهشون نظرسنجیه در ستاد موسوی حضور داشتن، که من فکر میکنم یکیش همین حسین قاضیانه که الان خارجه و یه مطالبی هم ازش کیهانگاهی نقل میکنه، فکر میکنم، مطمئن نیستم. میگه ما این موضوع در ستاد مطرح کردیم، هیچ کدوم از متخصصین نظرسنجی که در ستاد بودن حاضر نشدن زیر این بیانیه رو امضا کنن که ما بر اساس اون تیتر بزنیم. همشون گفتن که نه، چنین چیزی نیست و ما آبروی شغلیمون رو فدای این انتخابات نمی کنیم. نه، اینجور نیستش که بر اساس نظرسنجی ها موسوی برنده انتخاباته، ابدا اینطور نیست. بعد سعید شریعتی میگه، خوب توجه کن، میگه در ستاد موسوی 3 نظر وجود داشت. اکثرا میگفتن که انتخابات به مرحله دوم میکشه. عده‌ای میگفتن که باختیم انتخابات رو، تایزاده جز به این عده است. میگه من قبل از انتخاباتم گفتم ما باختیم تمومه. عده‌ای میگفتن باختیم انتخابات و عده بسیار معدودی هم بودن که میگفتن دور اول بردیم. من فکر میکنم سعید شریعتی راست میگه. یعنی اینها همه امیدشون به این بود که انتخابات به دور دوم بکشه. از همین دوست خودم که در ستاد بود، من وقتی صحبت میکردم گاهی به شوخی میگفتم آخه شما امیدتون چیه؟ گفت راست دیگه. اینو اون موقع نگفت، توی گفتگوی دیگه ای گفت. گفت راستشو بگم؟ گفتم بگم. گفت ما همه امیدمون اینه که انتخابات به دور دوم بلکه بکشه. حالا نگاه کنید، تمام این شواهد رو بذارید کنار هم، موسوی شب 23 خرداد میگه یا من برندم یا تقلب شده. یا الله، حالا بیا درستش کن. ببینید بابا، آقای خامنه ای اشتباه کرده، فلانی لاریجانی اشتباه کرده، تلفن زده اون نزده، این دیر گفته اون زود، اینا همه به جای خود، من حرفی ندارم. شما میگید آقای خامنه ای اشتباه کرده، خب کرده باشه. من میخوام بگم با این همه شبهه، با این همه تردید، ما باید فقط پا بکوبیم زمین، یا ابطال یا میزنم زیر همه چی. این با کدوم منطقه، با کدوم تدینه، با کدوم فهم از ولایت فقیه؟ حرف اصلی من اینه، نه اینکه میخوام بگم هر کی به حرفای من در آنتی بیانیه اعتقاد نداره بی ربط داره میگه. نه، ابدا چنین حرفی نمیزنم. ممکنه شما با خیلی از قسمتاش موافق نباشید، خب نباشید، مگه من باکمه؟ این استش که فکر میکنم وقتی آقای خامنه ای میگه که ما با یک فتنه بسیار پیچیده مواجه شدیم، حرف بسیار مهمی میزنه، بسیار بسیار مهمی میزنه. خب متاسفانه وقت ما داره تموم میشه، ولی من حیفم میاد یک نوشته دیگه رو براتون نخونم، چون چند دقیقه به 6 و نیم مونده. اگر کسانی میخوان برن همین الان برن، 2-3 دقیقه هم زود برن طلب ما، همین الان برن. ولی من خواهشم اینه که بمونید، چون به نظرم به شنیدنش میارزه، به نظرم به شنیدنش میارزه. فقط سریع تر، اگر کسی میخواد بره همین الان سریع بره، بودو سریع. شما میتونید برید، تخمینم اینه که طول میکشه. نمیگم یعنی چقدر طول میکشه، سریع هر کی میگه. التماس دعا، گوش بدید از سایت این مطلب رو. خب اجازه بدید برگردید، خانم رنجبران برگردید. اصلا میخواید کار دیگه این میکنیم، بیا شما بشید، بیا بشید، بیا آقای احتساب، بیا. من اصلا نمیخونم این مطلب رو، باشه؟ از همین جا من درسم رو تمام میکنم و چون دو سه دقیقه بیشتر به 6:30 نمونده به ساعت من، درسته؟ یه دقیقه مونده، اصلا اینقدر نیست کور بگه شفا. یه نوشته بسیار بسیار مهم دیگری داشتم که از خانم رحمتی و خانم شجاعی خواسته بودم که به خاطر همین اینجا باشن برای مقابله این نوشته. این نوشته در واقع جلسه 28 درس من در سوره شعراست که اخیراً ویرایشش توسط بنده تمام شده و از نظر خودم دیگه آماده ای انتشاره. جلسه ای که در واقع در تاریخ 8 شهریور سال 80 انجام شد، یعنی 10 سال پیش، 10 سال و نیمه پیش میشه حالا دیگه، توجه کرد. این نوشته حالا شاید الانم بهتر شد که نمیخونم، بسیار جا داره که این روزا بخونی، این نوشته این روزا خونده بشه و خوانده بشه و گفته بشه، مخصوصا برای برخی از حرفایی که مثلا این روزا آقای موسوی خوینی ها در سایتش میزنه. آقای زاهدی چی شد؟ حالش خوبه؟ خون دماغ شده؟ من که حرف بگه مشتی نزدم بگه خودشان خودزنی شده ما. خیلی خوب، خوب میشه انشالله. خیلی خوب. بله، این نوشته واقعا باید خونده بشه. همینقدر اشاره کنم، هنوز تو فکر اسمشم، ولی فل جمله همچین اسمی پشت ذهنمه، پشت صحنه گرد و خاک‌های آقای مصباح چه خبر است. این عنوان این مقاله است. حالا تو این مایه ها یه اسمی پیدا میکنم دیگه، این اسمم باید نازل بشه، حالا نازل میشه انشالله به موقعش. پشت پرده گرد و خاک‌های آقای مصباح چه خبر است. توصیه میکنم تا قبل از انتخابات یک فرصتی بشه حتما این نوشته خونده بشه، مخصوصا که این روزا حالا بالاخره آقایون میگن ما تحریم نکردیم، شرکت فعالم نداریم در انتخابات، از اینجور حرفا که میزنن، لااقل بعد این حرفا که مال حرفای 10 سال پیش منه یه بار مرور بشه، حرفای امروز من نیست، حرفای 10 سال پیش منه. چرا؟ پاورقی های این مقاله ها معمولا حرفای امروز منه. دیدید من خیلی وقت تو مقاله هایی که می نویسم میگم و امروز فلان، ولی اصل گفتار مال 10 سال پیشه. اجازه بدید من از این نوشته فعلا صرف نظر کنم و در جلسه بعد بحث خودم رو ادامه بدم. فقط به دوستان بگم، ببینید عزیزان من، خواهرانم، برادرانم، گفتگویی که ما داشتیم امروز کاملا در راستای بحث جلسه پیش بود، مگه نبود؟ همه حرف من این بود. ها، یه اصلاحی هم بکنم، چه خوب شد یادم اومد این یه دقیقه برای همین اصلاح. من یه چیزی و یه مطلب خیلی مشهوری رو از فوکویاما نقل کردم. دو نفر از دوستان محبت کردن، گشتن و ظاهرا به این نتیجه رسیدن که فوکویاما چنین حرفی نزده. این یک افسانه‌ایه که خیلی رواج پیدا کرده و منسوب به فوکویاما است. ظاهرا برخی میگن در سایت فوکویاما یا در یه مکاتبه ایمیلی که با فوکویاما کردن هم ازش پرسیدن و او گفته که نه، من چنین حرفی نزدم. البته لزومی نداره که ما حرف فوکویاما رو حرف صادق صدیق لحاظ بکنیم وقتی الان میگه نزدم. من از برخی از دوستان خواستم که به هر حال فوکویاما به ایران آمده و از انقلاب دینی ایران یک گزارشی برده. اون گزارش رو باید پیدا کرد در زبانی که هست. ممکنه تعابیر مشابه این توش باشه، حالا نه دقیقاً عین این. و مطمئناً فوکویاما همون کسیه که لیبرالیسم رو پایان تاریخ تلقی میکنه، یعنی قطعاً از دشمنان و از مخالفان اساسی حضور دین در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی و در حکومته. بنابراین باید صحبت‌های فوکویاما رو درباره انقلاب ایران و درباره حکومت ایران به هر حال یه سرچی کرد. ولی علی حال تا این لحظه من هم فریب این جمله مشهوری رو خورده بودم که همه میگن فوکویاما چنین حرفی زده و تا این لحظه ما سند معتبری برای این مطلب پیدا نکردیم. من اینجا اولا تشکر میکنم، یک نفر هم نبود، 2-3 نفر از دوستان بودن که من اسم ببرم از باب تشکر، که آقای مهندس احتسابی، خانم مهندس مرادی، خانم فرشته مرادی محبت کردند و تحقیق کرده بودند و نگاه کرده بودند. من ازشون میخوام اگر فرصت دارن درباره دیدگاه فوکویاما درباره حکومت ایران تعوتوی قضیه رو در بیارن. شاید حرفای بدتر از این اونجا باشه. بدتر که میگم یعنی جالبتر از این اونجا باشه. ولی به هر حال به قول یکی از دوستان، حالا فرض کنیم فوکویاما هم این حرفو نگفته باشه، خب من از این بابت عذرخواهی میکنم که من هم فریب این مطلب شایع و رایج رو خوردم. ولی اصل گفتار رو شما کلمه فوکویاما رو ازش حذف کنید. من واقعا فکر میکنم که مسئله شهادت و مسئله انتظار و مسئله ولایت فقیه دقیقا همون سه چیزیه که غربی ها به شدت ازش هراسناکند، چون این سه عنصر دین رو با قدرتمندترین شکل ممکن به صحنه زندگی سیاسی وارد میکنه. همه حرف من همینه. و معتقدم انتظار یک خاصیت کمتر توجه شده ای داره که اون عبارت است از دادن یک نگاه واقع بینانه به شما در قبال تکلیفی که در مسائل سیاسی و اجتماعی انجام میدید و در دوش خودتون میبینید، با اون استدلالی که جلسه پیش گفتم. یعنی شما با نگاه انتظار آلود از قبل میدانید که حکومتی که دارید ایدئال نیست، پس قطعا خطاهای فراوانی داره. اما صحبت کما اینکه من میدونم نماز من 2000 نمیارزه. واقعا اگر کسی به من بگه نمازت 1 قرون میارزه، من حاضرم کلی پول بهش بدم اگه ثابت کنه که خداوندم نظرش همینه. نماز من واقعا 2000 نمیارزه، اینو خودم میتونم. به قول حافظ، چون نیست نماز من بیچاره نمازی، در میکده زان کم نشود سوز و گدازم. اینه قصه. ولی چون نمازم نماز نیست باید نماز نخونم، چون روزم روزه نیست باید روزه نگیرم، چون حجم حج نیست باید حج نرم، چون حکومتم اون حکومتی که باید نیست باید حکومت نداشته باشم، چون نظام سیاسی و اجتماعی من اونی که باید نیست و خیلی مصیبت ها داره باید من چیکار کنم. همین انتظار اینو به ما میفهم. خیلی خوب، من عرضم رو تمام میکنم. اجازه بدید به عنوان حسن ختام غزلیو که به خاطر نهم دی سرودم و فکر میکنم که نهم دی روز بسیار بزرگتر از اون چیزیه که ما فکر میکنیم. من نمیدونم نیویورک تایمز چقدر دقیق گفته که جمعیتی مانند این تهران بعد از رحلت امام خمینی ندیده بود. این شوخی نیست، رحلت امام خمینی بی‌نظیر بوده جمعیت، شک نکنید. اما میتونم با قاطعیت بگم در کیفیت مردم و احساسی که مردم اون روز داشتن هیچ راهپیمایی مانند نهم دی من ندیدم. عزم خود، جوشی که آمده بودند با عصبانیت مسئله رو تمام کنن، از قضیه اهانت به امام حسین ناراحت بودن، ولی از من بپذیرید تلویزیون سعی میکنه میدانداری کنه یا سیاستش هی میگه امام حسین امام حسین، نه، بله مردم از اهانت به امام حسین عصبانی هم بودن، لعن هم میکردن، که من البته هیچ وقت تو شعارهای لعن وارد نشدم خودم، ولی و صد ولی که مردم آمده بودن بگن که آقا اگه قراره تو خیابون مسئله رو حل کنیم بیا تمومش کنیم، حل کنیم، خسته شدم از این مسخره بازی ها. و به نظر من این پیام رو گرفتن اونی که باید میگرفت. و همین شد که نهم دی جمع کرد یک بساط فتنه انگیز رو، لااقل اون تظاهرات اون فتنه ها رو تقلیل داد و کمش کرد. خب من دیدم که آخرین کاری که میتونم برای حماسه نوه دی انجام بدم سرودن یک غزله. حقیقتش بذاری چند روزون این غزل رو بگم. یک شعری داره آقای خامنه‌ای که این شعر رو با صدای خود ایشون در سایت ها، نه با آواز طبیعتا، با دکلمه خود ایشون در سایت ها میتونید براحتی پیدا کنید. انصافنم شعر زیباییه، انصافنم شعر. من در یکی از سایت ها این شعر به چشمم خورد. بعد یه نفری این شعر رو رفته بود استقبال کنه ازش، زاویه کرده بود اساسی، خیلی شعر بند تنبونی در استقبال از این شعر گفته بود، افتضاح بود واقعا. من بهم برخورد، واقعا بهم برخورد، توجه میکنید. این شد که همین امروز نشستم و اول گفتم بذار شعر این یارو رو درستش کنم، دیدم اصلا درست نمیشه. نه، دیدم این شعر یارو از کوسه پرسم، دیدم اصلا به یاد اون روزایی که شبای شعر انقلاب اسلامی شعر بچه‌ها رو من گاهی با کمک آقای دکتر اشتیانی اصلاح می‌کردیم، گفتم بذار اصلاح کنم، شده نه بابا اصلاح پذیر نیست. این بود که یکی دو متره، بلکه یکی دو تعبیر فقط از اون شعر رو برداشتم و خودم یه غزل گفتم که طبیعتاً خیلی بهتر از اون شعری که من دیده بودم نیست، ولی حالا بالاخره غزلیه که من گفتم انقدر هستش که وقتی درست نگاه کردم خجالت نکشیدم از اینکه بخونمش. لااقل اگه بذارید کنار اون یکی شعره خواهید گفت که بابا سلطانه. ولی خب خودم میدونم که من از شعر چیز زیادی نمیفهمم و ذوق زیادی هم ندارم، منتها صمیمانه میگم که این واقعا تراوید از من و انگار چیز انباشته‌ای در درون من بود، فکر و آرمان و اندیشه و احساس انباشته‌ای در درون من بود که نمیتونست به صورتی غیر از این بالاخره خودشو نشون بده. من اجازه میخوام که اول غزلی که خود آقای خامنه‌ای گفته که بسیار استادانه است رو بخونم براتون و بعد شعر خودم رو بخونم. غزل آقای خامنه‌ای 7 بیته و در بیت 7 هم تخلص خودشون رو آوردن که تخلصشون امینه. امین. من هم 7 بیت گفتم. چون اون 7 بیت بود من هم 7 بیت گفتم. در آخر هم اسم خودم رو آوردم به عنوان تخلص که دیگه حد اکثر شباهت این وسط حاصل بشه. من این دو غزل رو میخوانم و میدانم که اصلا قابل مقایسه با هم نیستن، ولی غزل من اندکی احساس من رو بیان میکنه. غزل آقای خامنه ای اینه: سرخوش ز سبوی غم پنهانی خیشم. این غزل یه بیت معروفیه به نام به این تعبیر که من بیتین شاعر نیم و شعر ندانم که چه باشد، من مرثی خان دل دیوانه خیشم. یک بیت خیلی مشهوریه که شاعرش هم شاعر خیلی خیلی مشهوری نیست، ولی من پیدا کردم شاعرش کیه. اصل شعرش هم پیدا نکردم، فکر می‌کنم اصلا تک بیته، فکر می‌کنم اصلا تک بیت گفته باشه، چون پیدا نکردم که دیگه ابیات دیگه ای از این شعر رو. آقای خامنه‌ای به نوعی به استقبال این بیت رفتن و البته با یه ردیف دیگری این غزل رو سرودند، من هم به همین ترتیب. سرخوش ز سبوی غم پنهانی خیشم، چون زلف تو سرگرم پریشانی خیشم. در بزم وصال تو نگویم ز کم و بیش، چون آینه خوب کرده به حیرانی خیشم. لب باز نکردم به خروشی و فغانی، من محرم راز دل طوفانی خیشم. لب باز نکردم به خروشی و فغانی، من محرم راز دل طوفانی خیشم. یک چند پشیمان شدم از رندی و مستی، عمریست پشیمان ز پشیمانی خیشم. از شوق شکرخند لبش جان نسپردم، شرمنده جانان ز گران جانی خیشم. میگه شهید نشدم وقتی که باید شهید میشدم. از شوق شکرخند لبش جان نسپردم، شرمنده جانان ز گران جانی خیشم. بشکسته تر از خیش ندیدم به همه عمر، افسرده دل از خیشم و زندانی خیشم. هرچند امین بسته دنیا نیم، اما دل بسته یاران خراسانی خیشم. و این پاسخ بند است. بسم الله الرحمن الرحیم. من عاشق آن رهبر نورانی خیشم. یه دفعه براتون گفتم که اون روزی که ایشون رو دیدم دو چیز واقعا نمیشد انکار کرد، یکی چهره نورانی و یکی قد رشید. و این غزل یا این شبه غزل با همین نگاه آغاز میشه، با همین احساس آغاز میشه. من عاشق آن رهبر نورانی خیشم، پا بسته آقای خراسانی خیشم. چون سرو بلندش نگرم از دل و از جان، سرمست ز برهان مسلمانی خیشم. عمریست غمینم ز پریشانی آن یار، خونین جگر از قصه پنهانی خیشم. مجنون صفت از عمریست غمینم ز پریشانی آن یار، خونین جگر از قصه پنهانی خیشم. مجنون صفت از بوی سر زلف سیاهش، که بعد اینو تغییر دادم، مجنون صفت از بوی سر زلف سپیدش، آواره این قلب بیابانی خیشم. گر پشت زمین پر شود از دشمن خونخوار، من پیرو آن پیر جمارانی خیشم. سربازم و سردارم و سرگشته غلام جمهوری اسلامی ایرانی خیشم. شاعر نیم و شعر ندانم که چه باشد، من عاشق آن سید روحانی خیشم. والحمد لله و صلی الله علی محمد و آله.